بالعالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بله درسته.
روایتی که از اتحاد فرمودید که الامرت و از مفروضان یا از ما هر دوشت در رابطه با حج آمده، چون حج مشتمل بر عمره هست، عمره و تمتع. شاید منظور از روایت عمره تمتع است، چون دلیل ما نداریم که یک
آخه اون جزء حج عمره تمتع، اون یه جدا نیست که، نه این روایت که میگه العمره و الحج به صورت مستقل، فانهما مفروضان، یعنی دو تا واژه مستقل ظهور در این داره.
اگر یک کسی مثلا
حج رو بدون عمره انجام بده، خب چی؟ اون لغو اصلا، نه انجام فایده نداره. انجام
و بعد هم ما روایات زیادی به افضال بردی که بعضی از روایات احکام
و لذا بعضی از فقه ها رو انشالله بعدن برسیم، بعضی ها قائلن اگر کسی فقط برام عمره مفرده مستطیعه، خیلی خوب، بالاخره یه همچه قولی داریم. بفرمایید.
شما
دارین
روایت مفسر
آیه قبلا درست، بله بله، حالا الان جمع بندی میکنم، عرض میکنم که اون میشه وجود بدلی، ذکر میکنم اون راه. نتیجه تحقیق تا حالا این شد که این وجوب کفایی، خوب دقت کنید که دیگه تکرار نکنید، ما یک وجوب عینی داریم برای حج که مستطیع در طول عمرش یک بار انجام میده، و یک وجوب کفایی داریم برای حج و این وجوب کفایی ملاکش عدم خلو بیت از حجاج، خلو بیت بله، ملاکش جاییست که بیت بخواد خالی باشه در چنین فرضیه، و ما روایات ان الله فرض الحج علی اهل الجدفی کل عام رو هم حمل بر همین وجوب کفایی میکنیم. اون وقت نتیجه این شد که این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع، ما باشیم و قطع نظر از این روایات یک وجوب عینی مرتن واحده فی طول العمر بیشترش استفاده نمیشه، ولی با توجه به دو تا روایت معتبر، یک که عرض کردیم امام فرمود یعنی الحج والعمره فانهما مفروضان، یعنی این حج البیتی خدای تبارک و تعالی در این آیه فرموده، ولو ظهور اولیش برای عموم مردم در حجه، ولی امام معصوم به عنوان مفسر قرآن می‌فرماید حج و عمره هر دو مراده، یعنی لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس العمره، یا حج رو به اعم از حج و عمره باید معنا کرد. این یک توسعه. توسعه دوم این است که این روایت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که اول فرمود ان الله فرض الحج علی اهل الجدفی کل عام، بعد فرمود و ذلک قوله لله علی الناس حج البیت. قبلا ما عرض کردیم این ظهور در استشهاد به آیه داره، ولی با این تأمل و با این توضیحات و با این روایاتی که مورد بحث قرار دادیم، به نظر ما این رجحان پیدا کرد که بیاییم بگیم امام در مقام تفسیر آیه است، میخواد بفرماید که مراقب باشید این آیه کسی خیال نکنه که فقط یک وجوب عینی درش مطرحه، یک وجوب کفایی بر اهل جده مطرحه، که خب روایات دیگه میگه در فرضی است که بیت خالی باشه. این نتیجه‌ای که ما از این راه گرفتیم، این راه به نظر ما راه تامیه و اشکالی بر این راه وارد نیست. مجموعاً بر این حمله بر وجوب کفایی یک اشکال صاحب جواهر داشت، که صاحب جواهر میگفت این روایات اهل جده مختص به اهل جده است، اما اون روایات خلو بیت کاری به اهل جده و اینا نداره. گفتیم خب با این روایات اهل جده اونها رو تقیید میزنیم ما. و یک اشکال دوم این بود که این وجوب کفایی رو در این روایت موسی بن جعفر چه کار بکنیم، چون به آیه استدلال کرده، بعد به قول عرض شود که صاحب منتقل جمان اتفاق داریم بر این که از آیه وجوب عینی استفاده میشه. جواب داریم درسته، اجماع هست، ولی امام معصوم علیه السلام میخواد بفرماید علاوه بر وجوب عینی یک وجوب کفایی هم از آیه شریفه استفاده میشه. این دیگه هیچ به نظر من نتیجه ایست که نفس تطمئن و به این نتیجه و تردیدی دیگه به حسب ظاهر وجود نداره. چرا فی کل عامل همون سنتن واحده است دیگه، همون سنتن واحده در روایت سدیره. چی فرق داره با آره همین نه عمره رو عرض کردم در یه جای دیگه ما گفتیم. نه من گفتم میخوام عرض کنم به تقریبا اینطور گفتم، همانطوری که ما باشیم و آیه لله علی الناس حج البیت فقط حج رو ازش استفاده میکنیم، اما روایات آمده توسعه داده میگه حج و عمره. بله بله خیلی خوب، حالا ما درسته. البته سیدم میگه به حیث و لا تبقا مکه خال نداره در زمان هست، بله بله این عبارتش این رو نداره، اون روزم که خوندیم لا تبقا مکه خالیت هم. این عبارت سید این بود لا یبعد وجوب الحج کفایتن علا کل حد فی کل عام ازا کان متمکنن به حیث لا تبقا مکه خالیتن الحجاج. بله ولی به نظر ما نه، ایام عمرش هم هست. بله بله یعنی قید بقیه روایاته. خب جواب دادیم که خلاف ظاهرشه، این احتمالم دادیم که سنتن واحده این مناسک حج و موسم حج، ولی ظهور دارد که در طول یک سال اتلوه و بیت را ببینید روایت این بود، روایت سدیر لو اتلوه و سنتن واحده این خانه یک سال خالی باشه. این از حج شما دارید اضافه میکنید؟ نه دیگه از بله بله اون بیت داره حج نداره، اونجا تو روایت سده داره لو اتلوه و سنتن واحده نداره لو اتلو حج را شو آه. خب این حاکمه بر همشه، این حاکمه بر همشه. اذا ترک الحج با این معلوم میشه که خود بیت نباید خالی باشه. حالا این استظهاریست که ما کردیم و این نتیجهشه. خب عرض کردم ما در مقام جمع بین روایات طائفه اولا و طائفه ثانیه هستیم. این جمع اول که صاحب وسائل، صاحب حدائق، مرحوم سید قبول کردن که ما بگیم اون مرتن واحده مربوط به وجوب عینیه، علا اهل الجدل فی کل عام وجوب کفاییه، همین رو ما این جمع مورد قبول ما هست. حالا راه های دیگر هم بررسی کنیم ببینیم چه میشه. راه دوم برای جمع راهیست که شیخ طوسی در استبصار، مرحوم محقق در معتبر، صاحب مدارک، بعدم صاحب جواهر، بعدم صاحب مستمسک در جلد دهم مستمسک صفحه 8، ایشون هم میگه اقرب الوجوه همین راهیست که الان میخواییم بیان کنیم. راه چیه؟ بگیم آقا اون روایاتی که داره مرتن واحده اون رو حمله بر وجوب بکنیم. ان الله فرض الحج على اهل الجده، این رو حمله بر استحباب بکنیم. یعنی بگیم آقا یک بار وجوب عینیه، اگر کسی مستطیع و اهل جده است این مستحب است فی کل عام برود حج. اینطور نیست که اگر باز یه بار رفت تمام بشه استحبابش. این استحباب تا آخر عمر این آدم فی کل عام باقیه. اون وقت این جمع یک توجیهی دارن. توجیهشون این است که میگوین روایات مرتن واحده نس در وجوبه، روایات اهل جده ظهور در وجوب داره. در روایات اهل جده کلمه فرزه آمده، فرزه نس در وجوب نیست، ظهور در وجوب داره. در روایات مرتن واحده داره کلفهم مرتن واحده، یعنی این وجوب که تکلیفه یک باره. اما کلمه فرزه ظهور داره، ما میتونیم دست از این ظاهرش برداریم. در تعارض بین نص و ظاهر با روایات نص در روایات ظاهر چه میکنیم؟ تصرف میکنیم، حمله بر استحباب میکنیم. خب حالا ببینید اینجا یک نکته ای رو من عرض بکنم قبل از اینکه اشکال این جمع رو ذکر بکنیم، و اون نکته اینه که کلمه فرزه اگر شما یک واژه شناسی بکنید در روایات که کار بسیار لازمی هم هست، یعنی اگر بشه امشب یکی از کارهایی که تو مطالعتون دارید این است که ببینید فرزه تو قرآن تو روایات کجاها استعمال شده و هر جا استعمال شده به چه معنایی استعمال شده. ما تو روایات متعدد کلمه فرزه داریم ازش استحباب را استفاده کردن. مثلا ببینید این روایت معروف از امام هشتم علیه السلام، فرض الله علی الناس فی الوضوء ان تبدا المرأة بباطن ذراعها، مرحوم حر عاملی در هدایت الامه صاحب وسائل در جلد یک هدایت الامه صفحه 114 میگوید اقول حمل علی الاستحباب. بعد میگه ول احوت و عدم و ترکه. این کلمه فرزه رو گفته این رو محمول بر استحبابه. اون وقت ببینید در روایات معمولا مستحب مؤکد رو ازش تعبیر فرزم میکنن، یعنی یه چیزی که استحباب داره اما استحبابش خیلی مهمه، اهمیت داره در نزد شارع، این ازش تعبیر فرزم میکنن. یکیش همین مثالیست که عرض کردم اون وقت ببینید خب خود مرحوم محقق در معتبر میگه و معنا فروه یعنی قدره و بینه لا به معنا اوجبه، برای قدره است. در خود قرآن کریم بله فرزه اون آیه که داره سورتون انزلناها و فرضنا سوره نور هست، احسن فکر آیه اول سوره نور باشه. ببینید اونجا فرضنا فرض رو آورده، خب برای وجوب معنا نداره. اونجا گاهی اوقات تو بعضی از کتاب‌های لغوی میگن فرزه به معنای ای وجبه، وجبه یعنی ثبته. نه، فرض در لغت معنی قدره است، یعنی بیانه است. انزلنا و فرزناها بیناها که مرحوم محقق هم در معتبر آمده مطرح کرده. اون وقت ببینید این آیه شریفه در سوره تحریم، آیه آیات اول سوره تحریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. اینجا تعبیر، خب این داستانش که عرض شد که حالا مختلف شأن نزولهای مختلفی هست، برای اینکه مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منزل یکی از ازواجشون که رفتن براشون یک عسلی درست کرده بود، عسل مخصوص، بعد به گوش ازواج دیگه رسید، اونها اعتراض کردن که چرا شما اون عسل رو خوردید. مثلا معلوم میشه این نزاها از قدیم هم بوده، عرض میشود که حتی تا این اندازه. پیامبر حالا در شأن نزول داره که قسم خورد بر این که دیگه نخوره از مثلا عسل اون زوجه، فرض کنید. بعد آیه نازل شد یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، لما تحرم که تبتقی مرضات از واجک و الله غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. عرض میکنم که خدا برای شما برای گشودن ایمانتون راه قرار داده، یه کفاره‌ای بدید این ایمانتون عرض میشود که حل بشه و کنار بره، و کفارش هم این بود که عشرت مساکین رو مثلا اطعام بدن. حالا اینجا کار به بحثای فقهیش هم نداریم، آیا اصلا بحثای قرآنیش این شأن نزول درسته درست نیست، اما تعبیر قد فرض الله لکم یعنی بیان الله لکم، راه قرار داده برای شما، خدای تبارک و تعالی برای شما راه قرار داده. علایان اینا رو میخوام عرض کنم، اگر ما کلمه فرزه را واژه شناسی کنیم، به قول قانون امروزی ها ترمینولوژی کنید، فرزه به معنای وجوب نیست. بیایم بگیم فرزه یعنی واجبه. موارد استعمال رو ببینیم، در موارد زیادی در استحباب ارشد، حتی در غیر استحباب مثل همین قد فرض الله، یه راهی برای اینکه شما ایمانتون رو باز کنید، کفاره بیایید بدید. این عرض میکنم که هست، داره که کفره ها، بعد داره قیل به ما کفر اطعم عشرت مساکین لکل مسکینن مد و حمل علی الاستحباب، که آره این کفارش هم حمله بر استحباب شده. یعنی شاید این یه بحثی میکنن اینجا، چون این قسم مثلا قسم مرجوع بوده، قسم بخوره بر این که این عسل رو نخوره، این اصلا قسم مرجوع، قسم مرجوع لزوم وفا نداره. لذا
اینجا به چه معنی
است؟ چی؟ فرزه؟ بله بیانه است، بیانه و اسبت. بله
استاد ببخشید، در قرآن به معنی وجوب هم به کار رفته، در آیه 190 سوره البقره وقت اعمال اجرا میگه تو محرم آتی رو میگه، فرمایت خلح اجرا اشور معلومات فرمان فرزه بیه من الحج
خیلی اونجا قرینه داره، فمن فرض فیه ان الحج اونجا قرینه داره. خب حالا ببینید، اولا ما میخوام اینو عرض بکنیم، کلمه یه فرضه به نظر ما اینطور نیست که غالبا در وجوب استعمال شده باشه. این که عرض کردم حالا امشب بررسی کنید هم روایات و هم روایات و هم عرض بشود آیات. ببینید ما یک کلمه فریضه داریم در مقابل سنت، فریضه در مقابل سنت یعنی ما فرضه الله، در مقابل سنت یعنی ما فرضه النبی، ما شرعه النبی. این یه اصطلاحه، فریضه در مقابل سنت، ولذا تو روایات قرعه آمده القرعتو سنتون. این سنتون این نمیشه که مستحبه، القرعت و سنتون این ما شرعه رسول، پیامبر این رو تشریح کرده در مقابل ما شرعه الله. این یه اصطلاحه. اما باز مثلا فرض الله و فرض النبی هم داریم تو روایات، اما خود کلمه فرضه، خود کلمه فرضه رو ما اگر به لغت مراجعه کنیم، فرضه معنای حقیقیش وجوب تکلیفی به عنوان حکم شرعی نیست. فرضه این ثبته یا بینه یا قدره، به این معناست. حالا قدره به عنوان لزوم میشه واجب، قدره به عنوان استحباب میشه مستحب. باید برای هر کدومش با قرینه پیدا کنیم. حالا ممکنه اینم بگیم اگر ما دیدیم که کثرت استعمال در وجوب داره، بگیم آقا بدون قرینه در وجوب استعمال میشه، برای استعمالش در استحباب نیاز به قرینه داره. ولی من عرض میکنم ممکنه به این مرحله نرسه، یعنی ما برای حمله بر وجوب یا برای حمله بر استحباب بر هر کدومش نیاز به قرینه داریم، که به نظر من این مقداری اقرب به واقعه. حالا در مانه نفی قرینه داریم، در مانه نفی قرینه داریم بر این که این روایات ان الله فرض الحج علی اهل الجده، قرینه داریم بر این که حمله بر استحباب بکن. قرینش هم روایت کلفه هم مرتن واحده است، چون اون نص در وجوبه، این ظاهر در وجوب با روایات نص در این روایات ظاهر ما تصرف میکنیم. خب عرض میکنم که یا مثلا این روایات، یه روایت دیگه ای که من از همین کامپیوترم پیدا کردم، الا اخبرو که به اشد ما فرض الله علی خلقه، امام میفرماید شدیدترین اون چیزی که خدا بر مردم فرض کرده خبر بدم تو رو، قلت بلا، قال انصاف النفس من نفسه، مواسات که اخاک و ذکر الله فی کل حالن یا فی کل موتنن، که اینا از موارد استحبابه، از موارد وجوب نیست. خب عرض میکنم پس اینم راه دوم. فقط یک اشکال بر این راه دوم وجود داره و اون این است که این روایات اهل جده رو همون صحیحه که از امام کاظم نقل کرد، ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل عام، بعد میفرماید و ذلک قوله ولله على الناس حج البيت. خب اگر این فرض رو برای استحباب بگیریم دیگه استشهاد به آیه یا تفسیری دیگه فرقی نمیکنه، دیگه استشهاد به آیه شریفه یا تفسیر آیه معنا نداره. چی؟ آره اون که من از عبارت ایشون دارم این است که هم میفرمان لا معنا للاستشهاد بل استحباب بل آیه کما هو اوزه من ان یخفا. خب بعد عرض میکنم که بخونید عبارت ایشون رو،
ليس المراد أن المصلي يجب عليه الحج بكل عام، بل المراد سقوط الحب الى يوم القيامه لا يجد حاضر فالزلباش بل يدل على الحرام والزوايات المذكور في اللوح حضرت عن في عن استشهاد الاخلاص في الحج الا اهل الجدكه في كل عام بقوله تعالى مع ان مقتضى الاستشهاد الاسناد الى ظاهر الايه وما كان يقتضيه اهل الارض من لا لانه لا معنى للاستشهاد بتفسير الايه
این معروف به این راه جمع نیست.
نه
این راه معروف نه خیلی خوب هر نظر ایشونه، ما داریم اشکالی که ایشون خیلی خوب حالا بذار دوزه برسیم. اینجا اشکالی که هست این است که شما که ان الله فرزه رو حمله بر استحباب میکنید، امام معصوم همین رو فرموده بعد استشهاد با آیه کرده، و وقت نمیشه بگیم از آیه استحباب استفاده میشه. آیه مسلم دلالت بر وجوبش که دیگه روشنه و درش تردیدی وجود نداره. حتی میفرماین اگر یادتون باشه در بعضی از روایات داشت که لله علی الناس حج البیت فی کل عام، به حسب روایت این بود که این جزء قرآن بوده. بعد میفرماین ما گفتیم که این مرحوم والدمون دارن این رو برای شما روشن کردیم که این عنوان تفسیر رو داره. ببینید یه روایت اینطوری وقتی اهل سنت هم میبینن میگن شیعه غالب تحریفه، اما نمیفهمن ما چون معتقدیم ائمه ما مفسر واقعی قرآنن، بعضی از روایات و روایات اینطوری ازشون نقل میکنن، میگن امام فرمود ان الله لله علی الناس حج البیت فی کل عام، یعنی امام تفسیر کرده بعد الان به دست دیگران که رسیده ادعی خیال میکنن که امام فرموده فی کل عام جزء قرآن بوده و بعدن حذف شده. یا اونی که خیلی متهم میکنن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، ببینید اینا داریم تو روایات، یعنی امام داره میفرماد این در مورد امیرالمؤمنینه، نه اینکه فی علیین جزء آیه بوده. حتی ممکنه جبرائیل وقتی که داشته آیه رو میخونده باز این رو تصریح کرده باشه، ولی فی علیین نه به عنوانی که جزء آیه باشه. اینجا فی کل عام امام معصوم فرموده به عنوان تفسیر حج البیت هست. بعد میفرماید فهل یمکن حمل فی کل عام الواقع تفسیرا للآیه علی الاستحباب. فی کل عامی که تفسیر آیه است، اینم باز دقتی است که ایشون فرمودن. یعنی حالا ما صدر روایت اون روایت موسی بن جعفر که میگه و ذالک قوله بگیم استشهاد تفسیر، کاری نداشته باشیم به اون، اما این روایت که تفسیره، تفسیر برای آیه است، آیه مسلم وجوب دلالت داره، آیا میتونیم رو حمله رو استحباب بکنیم؟ میفرمان نمیشه حمله رو استحباب کرد. لذا این راه، این راهی که عرض کردم عده‌ای از بزرگان که ذکر کردیم کیا قائل شدن مواجه با این اشکال هست. راه سوم این است که گفتن بیایم از راه حمله بر بله، اینجا ظاهرش این است که همون وجوب دیگه دارم خوان بگم. بله امام نفرموده مستحبه که شما اگر از یه ببینید اگر هیچ راهی نداشت غیر از این میگفتیم بله امام میخوان بگن این لله علی الناس هم در وجوب هم در استحباب استعمال شده، مانعی هم نداره به نظر ما، رو مبنای ما اشکالی نداره، ولی این دیگه خیلی تکلف میشه. بله اگر راهی دیگه نداشت ما کفاییشو که درست کردیم، وجوب کفاییشو تفسیر این آیه است، خیلی خوب عرض میکنم اگه راه دیگه نبود اینو میگفتیم. راه سوم این است که بیایم این طایفه دوم ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام رو حمله بر وجوب بدلی کنیم، یعنی وجوب علی سبیل البدلیه. وجوب بدلی یعنی چی؟ یعنی آقا امسال باید بری حج، نرفتی سال دیگه، نرفتی سال سوم، نرفتی سال چهارم، فی کل عام. یعنی این روایات ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام ممکن است که کسی اون آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع بگه خب آقا من اون سالی که مستطیع شدم نرفتم، عصیان کردم، به سبب عصیان این تکلیف از من ساقط میشه. این روایات برای دفع این توهم باشه، بگیم آقا اگر عصیان کردید نرفتید سال بعد، اهل جده همون من استطاع فی کل عام، یعنی فی کل عام علی سبیل البدلیه، یعنی اگر امسال شد امسال، نرفتید عصیان کردید سال آینده، نرفتید سال سوم تا آخر. بله مرتن کجاش اینو دلالت داره؟ مرتن میگه در تمام عمر یارا شما واجبه. خب این یه بار شاید در همون سال استطاعت بوده، اجازه بدید این در همون سال استطاعت بوده، مثل این که حالا تشبیه بکنم، شما اگر گفتید آقا من نذر میکنم روز دوشنبه این هفته روزه بگیرم، روز دوشنبه که آمد روزه رو نگرفتید، عصیان کردید، خب این میتونیم بگیم دوشنبه هفته آینده؟ نه، نمیشه اینو گفت، موضوعش تمام شده دیگه. ممکنه در مورد حج کسی توهم کنه که آقا من اون سالی که مستطیع شدم باید همون سال میرفتم حج، نرفتم دیگه وجوب به سبب عصیان ساقط شده، چون تکلیف همان طوری که به سبب امتثال هست به سبب عصیانم تکلیف ساقط بشه. لذا بیایم بگیم آقا به سبب عصیان ساقط شده دیگه نباید بره. شاره برای که این رو دفع بکنه میفرماد نه، حج این طوریه که اگر اون سال بعد میرفتید نرفتید سال بعد، فی کل عام یعنی هر سال نرفتید عصیان کردید سال بعد تا آخر عمرتون.
همین فرمایش تو مدتن هم همین
نه دیگه در اونجا نمیاد دیگه. مرحوم شیخ در تهذیب این راه رو در جلد پنجم صفحه 16 مطرح کرده، میگه معنا هذه الاخبار انه یجب على اهل الجده فی کل عام على طریق البدل. بعد توضیح میده مرحوم علامه در کتاب تذکره این راه رو پسندیده، مرحوم آقای خویی در معتمد رد میکنه این راه رو، میفرمد و هازا بعیدون. عرض میکنم که دو تا مطلب ایشون در اینجا دارن، یا یک مطلب، حالا ایشون یه مبنای اصولی دارن، با اون مبنای اصولی میخوان این راه رو جواب بدن. میفرمان ما اصلا سقوط الواجب بل اسیان رو قبول نداریم، بلکه اگر یه چیزی برای شما واجب شد طبع هر واجب این است که اگه در اون زمان نشد در زمان بعد، مثلا فرض کنید اگر به شما گفتن درس بخون و امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، تا آخر باید همینطور این تکلیف رو انجام بدید، میگن که این مبنای اصولی که حالا اینو من دارم میگم، لعله المشهور معروف در ارسنه اصولی این است که کما ان تکلیف یسقط بالامتثال فکذلک یسقط بشی به عصیان. یا ما قبول نداریم این رو، با عصیان تکلیف ثابت نمیشه، و لذا ایشون اشکال مبنایی میکنن. خب اشکال مبنایی که نمیشه اشکال باشه، این اشکال قابل قبول نیست. مرحوم والد ما مرحوم را عرض میکنم، مرحوم والد ما میفرمن و یرد و علی عدم و کونی جمعا دلالیا مقبولا اندل اقلا. میفرمد یک جمع عرفی و مقبول اندل اقلا نیست، ایشون دیگه اصلا بحث و مبنایی نمی کنن، میگن آقا این جمع جمع بین طائفتین، بگیم مرتن واحده ظهور در وجوب عینی داره، فی کل آب ظهور در وجوب بدلی دارد. می فرماید این یک جمع مقبول اندل اغلا و اندل عرف نیست. ما این روایات القای به عرف کردیم دیگه. به عرف وقتی میگیم مراد شارع از این فی کل آم یعنی علا سبیل البدلیه، عرف چنین چیزی رو عرض میکنم که نمیپذیره. نه بدلی و کفایی فرق داره، بدلی معنا کردیم، یعنی عرضت که مثل این که میگیم آقا جنی در باب اطلاق شما در اونجا میگید یه شمول بدلی داریم. ما چند جور شمول داریم آقا؟ چند جور عموم داریم؟ سه جور عموم داریم، عام استقراقی داریم، عام مجموعی داریم و عام بدلی داریم. عام بدلی در باب اطلاق میگن آقا جنی به رجلن، خب میگم آقا این به نحو بدلیه، یعنی اگر شد این رجل، نشد این رجل، نشد این رجل، عنوان بدلی، این ربطی به کفایی نداره. خب این عرض شد راه جمع سوم. حالا روی این جواب مرحوم آقای خویی و جواب مرحوم والد ما تأمل کنید. وقت گذشته، فردا ان شاء الله عرض کنم. صلی الله علیه و آله.